مفاد قراردادها زیر نقشه ضمیمه قراردادها را که عنوان خلیج فارس بر بالای آن است امضا کردند و این کشورها هیچ گونه مخالفتی با این نام نداشتند. نام خلیج فارس در حقوق بین الملل همواره نامی شناخته شده و معتبر بوده است. با مرگ عبدالناصر در سال 1970 سرهنگ انور سادات جانشین وی شد.
خوش وقتم از اینکه بر دیگر از کشور برادری با تمدنی کهنسالی شما زیارت کنم.
چرخش تدریجی سادات به سمت غرب او را هم راستای سیاست‌های خارجی ایران کرد
که ملتی مصر نسبت به شما دارد همراه هم ببرم.
در سال 1978 انقلاب اسلامی ایران پا گرفت و یک سال بعد با پیروزی انقلاب اکثر کشورهای جهان غافلگیر شدند. شاه رفت و امام خمینی بعد از تبعیدی 15 ساله زمام امور را در دست گرفت. در همین ایام قرارداد صلح کمپ دیوید میان مناخیم بگین و انور سادات با میانجیگری جیمی کارتر منعقد شد. این قرارداد با واکنش شدید ایران روبرو شد. ده سال که جمال عبدالناصر اقدام به قطع رابطه با ایران به علت شناسایی رسمی اسرائیل توسط شاه کرده بود، این بار این ایران بود که به دلیل معاهده صلح میان مصر و اسرائیل روابطش را با مصر قطع کرد. حکم امام خمینی به وزیر امور خارجه وقت چنین بود:
جناب آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه، با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیست، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با مصر بنماید.
20 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عراق قرارداد 1975 را ملغا اعلام کرد و به یک باره به مرزهای ایران هجوم آورد. بدین ترتیب جنگ 8 ساله میان دو کشور آغاز شد. جنگ در هوا، زمین و دریا ادامه یافت. صدها هزار نفر در این جنگ کشته و یا زخمی شدند. شعارهای صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق در جهت جلب کمک‌های کشورهای عربی منطقه بود. یک سال پس از آغاز جنگ، کشورهای حوزه خلیج فارس به فکر تشکیل اتحادیه‌ای بدون حضور ایران و عراق افتادند و از خلأ و درگیری دو کشور مشغول به جنگ استفاده کرده و شورایی به نام شورای همکاری خلیج بنیان گذاردند. شورای همکاری در سالهای اولیه در مورد سه جزیره و نام خلیج فارس مواضع ملایم تری داشت، اما به تدریج و در دهه 90 میلادی این مواضع تندتر شد. در سال 1989 میلادی جنگ بین ایران و عراق پایان یافت و صلح برقرار شد. این صلح در منطقه برای چندی پایدار بود، اما عراق در یک چرخش ناگهانی نسبت به متحد قبلی خود به کویت حمله کرد. ادعای قدیمی عراق دوباره از سر گرفته شد و کویت جزئی از عراق و استان 19 آن کشور قلمداد گردید. سالها قبل از این نیز پس از اعلام استقلال کویت در سال 1961 عراق تا مرز حمله به این کشور پیش رفت. اما در سال 1990 این لشکرکشی عملاً صورت گرفت و کشور کوچک کویت به سرعت اشغال شد و تانک‌های عراقی در خیابان‌های آن رژه پیروزی رفتند. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان متفقاً تصمیم به دفاع از کویت گرفتند. جنگ سخت اما کوتاه مدتی در گرفت. عراق شکست خورد و کویت را ترک کرد، اما چاه‌های نفت کویت را نیز به آتش کشید. شعله‌های این آتش تا ماه‌ها زیر آسمان آبی کویت زبانه می‌کشید. اما کویت هم تصمیم گرفت تا اسناد و ادله‌ای را منتشر کند تا هویت و ریشه‌های استقلال خود را به جهانیان معرفی کند.
اقامتگاه بریتانیا، سرکنسول، بوشهر، 30 جولای 1932. از سرهنگ تمام تی سی فاول، نماینده مقیم سیاسی در خلیج فارس. ترجمه نامه محرمانه از جناب شیخ سر احمد و جابر و سباه، حاکم کویت. با خوشحالی نامه محرمانه شما را به شماره 128 مورخ 7 ربیع الثانی دریافت کردم و مطالب آن و همچنین ترجمه جناب کمیسیونر ارشد عراق به نماینده مقیم سیاسی در خلیج فارس و همچنین ترجمه حاشیه نامه جناب نوری پاشا.
برخی از کتب هم عمدتاً بر نقشه ها تاکید دارند، مثل کتاب ریشه های کویت و کویت در نقشه های جهان. در مقدمه کتاب کویت در نقشه های جهان آمده است:
برای حقیقت و تاریخ، برای کویت و مردمش.
نکته عجیب در این کتاب ها این است که محققان کویتی اسناد و نقشه هایی را به چاپ رساندند که عمده آنها نام خلیج فارس را به همراه دارند، اما هرچه به نام و موقعیت کویت توجه کردند نسبت به نام خلیج فارس بی اعتنا بودند. میتوان حجم نقشه هایی را که نام خلیج فارس در آنها ذکر شده اند دریافت. کویتی ها برای اثبات حقانیت خود ناچار به همان میراث کهن کارتوگرافی که همواره نام خلیج فارس را ذکر کرده است استناد کرده اند. حتی در برخی از کتاب ها عنوان نقشه خلیج فارس است، اما به عنوان توضیح نقشه در زیر نویس نام خلیج عربی به کار رفته است. سالها قبل کودکان کشورهای عرب همچون همسن و سالان دیگرشان در نقاط مختلف دنیا می آموختند که نام این پهنه آبی خلیج فارس است. کتاب آموزشی مصری در 80 سال قبل که در جای جای آن نام خلیج فارس آمده است. حالا کتابهای درسی دانش آموزان عرب تغییر یافته و نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دادند. این فرایند به سادگی انجام نشد. سالهای زیادی طول کشید تا این اتفاق رخ دهد. مغربی ها دیرتر از سایر اعراب نام تاریخی این پهنه آبی را تغییر دادند و تا اواخر دهه 80 نام خلیج فارس در کتب درسی آنها دیده می شد. اما بعد از مدتی این نام به خلیج مبدل شد، سپس به خلیج عربی و در داخل کمان فارسی تغییر یافت و در نهایت خلیج عربی جایگزین آنها شد. در کنار و در پشت دیوارهای روم قدیم تصاویر توجه اغلب گردشگران را جلب می‌کند. ده ها سال پیش این تصاویر برای نشان دادن عظمت روم قدیم بر این دیوارها قرار گرفتند. تصویر خلیج فارس نیز در یکی از آنها دیده می شود. فلورانس، موزه‌ای متعلق به خاندان و دوران مدیچی، یک کره بزرگ جغرافیا در میانه موزه قرار گرفته و نام خلیج فارس هنوز بر روی آن دیده می شود. بر دیوارهای آن نیز نقشه‌های متعلق به قرن 16 یا 17 میلادی دیده می شود که دریای جنوب را با نام واقعیش نشان می دهند. یک موزه در وین. کره‌های جغرافیایی متعددی را می توان در این موزه تماشا و مطالعه کرد. ترکیبی از هنر و علم. بر این کره ها نام دریای جنوب ایران یعنی خلیج فارس دیده می شود. بازار ابن بطوته در دبی. بر روی یک دیوار بزرگ نقشه‌ای نصب شده که مسیر حرکت ابن بطوته را نشان می‌دهد. بسیاری از مناطق جغرافیایی که ابن بطوته نامی از آنها نبرده در این نقشه حضور دارند. اما بر روی نام خلیج فارس نوار سفید بزرگی کشیده شده تا این نام تاریخی را از چشم بازدید کنندگان پنهان نگاه دارد. در سفرنامه ابن بطوته که در آکادمی علوم مراکش به چاپ رسیده است، مسیر حرکت او از کناره‌های خلیج فارس کاملا مشخص است. در صفحاتی از کتاب نام و نقشه‌هایی از خلیج فارس وجود دارد. ابن بطوته چنین گفته است: این نقشه خلیج فارس را ما بین اقیانوس هند تا دریای قزوین نشان می‌دهد. چنان که اهل دریای فارس میگویند، نطفه گوهر در صدف در باران ماه اردیبهشت یا نیسان به وجود میآید و اگر در این ماه باران نیاید گوهر هم نیست. این جمله زیبایی است از ادریسی در کتاب نزهة المشتاق. کتابخانه آیت الله العظمى مرعشی نجفی در شهر قم. در میان انبوه کتاب‌های قدیمی نسخه عربی کتاب نزهة المشتاق هم دیده می‌شود. در این کتاب دانشمند بزرگ مسلمان بارها نام خلیج فارس آمده است. ابن خلدون جامعه شناس و مردم شناس مسلمان که شهرتی جهانی دارد نیز نام بحر فارس را در کتاب سفرنامه خود به کار برده است. در پانوشت کتاب نوشته شده است که امروزه به جای بحر فارس خلیج فارس استفاده می شود. می توان گفت که سفرنامه نویسان و سیاحان مسلمان نام بحر فارس یا خلیج فارس را همواره نام اصلی این دریا قلمداد می کردند و در کتب و نقشه های خود منعکس می ساختند. بسیاری از سیاحان غربی نیز همین رویه را داشتند. مارکوپولوی ونیزی یکی از معروفترین آنهاست که در سفرنامه خود نام خلیج فارس را به عنوان پهنه آبی جنوب کشورمان ضبط کرده است. کلاویخو سفیر اسپانیا در دربار ایران در دوره ایلخانی در توصیف خلیج فارس آن را دریایی در مرزهای جنوب ایران برمی شمارد. شاردن سیاح و جواهر فروش مشهور فرانسوی در دوره صفوی از زاویه دیگری به حوزه خلیج فارس توجه نشان می دهد. بادهای خلیج فارس شدت زیادی دارند اما عمرشان کوتاه است. شاید بسیاری نام بطلمیوس، پدر علم جغرافیا، داوینچی دانشمند مشهور، مارکوپولوی ماجراجو یا ادریسی، ابن خلدون یا ابن بطوته، مفاخر مسلمانان را نشنیده باشند یا علاقی به گفته هایشان نداشته باشند، اما بیشک میراث گرانبهاتری هست که در بین مردم مسلمان شور و اشتیاق بسیاری را دامن میزند تا رمز و راز و معانی بیاناتش را دریابند. قرآن کریم. نام خلیج فارس در قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان به طور مستقیم نیامده است، اما برخی از آیات که نام بحرین یا دریاها در آن به کار رفته است، مانند تمام آیات این کتاب آسمانی، نظر مفسران قرآنی را به خود جلب کرده است. علمای اهل تسنن و تشیع تعابیر و تفاسیر مختلفی از این آیات دارند. یک رشته از تفاسیر که عمدتاً در میان علمای اهل تسنن و بعضاً در بین علمای شیعه نیز وجود دارد، یافتن مصادیقی برای این آیات مبارکه است. یکی از این علما حکیم شیخ محمد طنطاوی است. او در تفسیر الجواهر خود زیر آیات 19 و 20 سوره مبارکه الرحمن می نویسد: رودخانه هایی مانند نیل و فرات و دجله را می بینی که به مصب دریاهایی چون دریای سفید متوسط و خلیج فارس می ریزند. طبری دیگر مفسر و عالم دینی شهیر در تفسیر گسترده خود با عنوان جامع البیان به نقل از قرطاده و دیگر مفسران متقدمتر، منظور از بحرین را در آیه 19 سوره مبارکه الرحمن دریای پارس و دریای روم می داند. شیخ محمد طاهر ابن عاشور تونسی از مفسران اهل سنت در جلد 27 از تفسیر خود می آورد: مراد و مقصود از این دو دریا در نزد عرب نهر فرات و دریای عجم است که امروز دریای عجم با نام خلیج فارس شناخته می شود. شیخ اسماعیل حق البروسی، دیگر مفسر ناماشنای اهل تسنن، در تفسیر مشهور خود یعنی روح البیان ذیل آیات سوره الرحمن می آورد: این دو دریا دریای شیرین و شوری هستند که در مجاورت یکدیگرند و چون نیک بنگری از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. این دو دریا همان دریای فارس و رومند. تفسیر عالم مشهور شیخ ابوالفتوح رازی. این مفسر قرآنی نیز به مانند دیگر مفسران منظور و مراد خود را از عبارت بحرین، دریای پارس و روم می داند. شیخ طبرسی، عالم بزرگ تشیع نیز به نقل از مفسرین متقدم تر از خود این دو دریا را دریای پارس و روم می داند. خلیج فارس با 240,000 کیلومتر مربع وسعت. وسعت زیادی است برای کسانی که می‌خواهند در اطراف آن زندگی کنند و رزق و روزی خود را بیابند. دیواری بین دریا نیست. باد هر کجا که بخواهد می‌وزد. آب هر سوی روان می‌شود. موج دامنش را به هر کرانه‌ای می‌سپارد. مردمان بیشماری اینجا زندگی کردند، آمدند و رفتند، جان و یادشان را به تاریخ سپردند تا تاریخ از میان فریادها و نجواهای قرون رفته این نام را شهادت دهد.
برنامه مستند خلیج فارس رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو.
از گریه نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاص چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگرد دنیا، بی تو بی من آخر کجا ماندی برگردی کن. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی تنها، آرزوی من وقتی با من باشی دنیا زیبا.
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
روز ملی خلیج فارس را گرامی می‌داریم. یادآور مردمان خوب، دلاوری‌ها، فداکاری‌ها و همه صفات برجسته مردمان ایران زمین. شنوندگان ارجمند، از شب گذشته تا کنون به اتفاق همکارانمان در پخش رادیو گفتگو در خدمتون بودیم. به لحظات پایانی میرسیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار. روز بخیر.